احتمال دیدار تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی و امیدها برای حل مسالمت‌آمیز بحران در شبه جزیره کره. شبکه جهانی بی بی سی از عملکرد جمهوری اسلامی در مورد کارکنان بخش فارسی این شبکه و خانواده‌هایشان به سازمان ملل متحد روی آورده است.
آمدیم به ژنو که از سازمان ملل و از جامعه جهانی بخوایم که کمک کنن به ما در حفاظت از کارکنان بی بی سی فارسی و از ایران بخوان که اذیت و آزار کارکنان بخش فارسی را متوقف کنند.
دادستان تهران از محکومیت 1 تا 5 سال برای متهمان اعتراضات دیماه گفته و عملکرد پلیس و دیگر نهادها را در مهار اعتراضات موفقیت آمیز خوانده است.
به نظر میرسه دادستان تهران و این قوه قضاییه همون جاهایی هستن که وزیر کشور مدعی هنوز عبرت نگرفتن، جایی که تحلیل وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور این هست که اعتراضات همچنان آتش زیر خاکستره، تحلیل بیشتری لازم نیست.
برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. خبر دیدار و مذاکره تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی هرچند هنوز برای آن زمان و مکان مشخصی تعیین نشده، اما امیدواری‌های بزرگی را برای حل مسالمت‌آمیز بحران شبه جزیره کره به وجود آورده است. برخی صاحب نظران سیاسی نسبت به چنین ملاقاتی چندان خوشبین نیستند، اما مقامات عالی رتبه آمریکا و از آن جمله رئیس سازمان اطلاعات مرکزی یا CIA از دیدار آقای ترامپ با کیم جونگ اون پشتیبانی می‌کنند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
در واشنگتن مقام‌های دولت دونالد ترامپ می‌گویند که برای انجام دیدار رئیس جمهوری آمریکا با رهبر کره شمالی مقدمات کاملی باید فراهم شود، ولی پیش شرط‌های دیگری برای آنچه که پیونگیانگ خود وعده کرده خواسته نخواهد شد. راج شاه، معاون سخنگوی کاخ سفید، میگوید که کره شمالی اطمینان خاطر داده است که در زمان دیدار رهبر این کشور با آقای ترامپ از انجام هر گونه آزمایش اتمی و موشکی پرهیز خواهد کرد و مخالف رزمایش از پیش تعیین شده آمریکا و کره جنوبی هم نخواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا نیز که برای کمپین انتخاباتی کاندیدای حزب جمهوری خواه برای ورود به مجلس نمایندگان در انتخابات ویژه ایالت پنسیلوانیا به این ایالت رفته بود، در یک گردهمایی از طرفداران حزب در مورد ملاقات آینده خود با کیم اون جونگ مطالبی بیان کرد. آقای ترامپ ضمن سخنانش از خرسندی متحدان آمریکا و از جمله ژاپنی‌ها با دیدار وی با رهبر کره شمالی گفت: چه کسی دیگری میتوانست مسئله را تا این حد پیش ببرد؟ به عنوان مثال، آنها موشک پرانی نخواهند کرد و من بر این باورم که آنها خواهان صلحند و اکنون زمان آن فرا رسیده است. آقای ترامپ گفت که تصور بسیاری بر این بود که با کره شمالی جنگی در خواهد گرفت، ولی یک بار از ملاقات رهبر کره شمالی با من صحبت کردند و اینکه دیگر موشکی پرتاب نمی شود و آنها خواستار آری ساختن شبه جزیره کره از سلاح‌های اتمی هستند. پیش از این هیچ کس چنین حرفی نمی زد، ولی البته حالا هم نمی دانیم چه خواهد شد. اگر آنچه که ما خواهانش هستیم حاصل نشود، من به سرعت از ملاقات خارج خواهم شد. در ضمن ممکن است که بزرگترین توافق جهان را رقم بزنیم. روز دوشنبه خبرگزاری‌ها از قول رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، گزارش دادند که برای تعیین مکان و دامنه گفتگوهای رهبران آمریکا و کره شمالی گام‌های چندی باید برداشته شود. آقای تیلرسون که برای تدارک مقدمات این دیدار تاریخی مسافرت آفریقایی خود را 24 ساعت زودتر از برنامه پیشبینی شده به اتمام رساند، میگوید که هنوز به طور مستقیم از کره شمالی خبر رسمی در مورد دیدار با رئیس جمهوری آمریکا دریافت نشده است. نکته ای که روز دوشنبه سخنگوی وزارت وحدت دو کره در کابینه کره جنوبی هم در سئول به آن اشاره کرد. سخنگوی کره جنوبی گفت که در مورد دیدار مستقیم رهبران آمریکا و کره شمالی ما هنوز پاسخ مستقیمی از پیونگیانگ دریافت نکرده ایم و چنین به نظر می رسد که آنها با احتیاط به این مسئله پرداختند و زمان لازم دارند. اما در توکیو تارو کونو وزیر خارجه ژاپن پس از گفتگو با مدیر سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی گفت که برای دستیابی به انهدام ذرات‌خانه اتمی کره شمالی و پایان دادن به آزمایش موشکی توکیو و سئول توافق کردند که فشار به کره شمالی باید ادامه یابد. وزیر خارجه ژاپن افزود که توافق مشابهی نیز با ایالات متحده در این زمینه صورت گرفته تا نتایج مثبت نه در حرف که در عمل به دست آید. در واشنگتن برخی از تحلیلگران نسبت به دیدار و گفتگوی مستقیم رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون ابراز نگرانی می‌کنند، ولی روز یکشنبه چند تن از مقام‌های عالی رتبه دولتی و قانون‌گذاری از چنین گفتگوی استقبال و پشتیبانی کردند. از جمله مایک پومپیو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در دو گفتگوی تلویزیونی با شبکه فاکس نیوز و CBS اظهار داشت که سیاست محکم پرزیدنت ترامپ و تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی در واداشتن دولت این کشور برای گفتگو بسیار مؤثر و مهم بود. شبکه CBS در گزارشی گفته است که تحولات شتاب‌آلود اخیر متحدان آمریکا را نیز غافلگیر کرده و خبرگزاری فرانسه هم از قول کارشناس سازمان ملل در امر حقوق بشر بر پتانسیل پیشرفت سریع در دگرگونی اوضاع تأکید کرده است. تاماس کوینتانا گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر کره شمالی روز دوشنبه به هنگام ارائه گزارش جدید خود به شورای حقوق بشر به ارتباط‌های مستمر بین دو کره و ایالات متحده اشاره کرد و گفت ممکن است که گفتگوهای امنیتی با دیالوگ در عرصه حقوق بشر همراه شود. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید که تازه‌ترین گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در کره شمالی همچنان بر وضع اسفناک مردم آن کشور و استفاده از شکنجه اشاره کرده و بر ناامنی مزمن مواد خوراکی و ادامه گرسنگی و در همان حال بر محدودیت شدید در همه زمینه‌های آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تاکید دارد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما. شب بیداران. شبکه جهانی BBC روز دوشنبه اعلام کرد که برای نخستین بار تعدادی از روزنامه نگاران این رسانه از سازمان ملل متحد درخواست کردند تا برای دفاع از حقوق کارکنان بخش فارسی این شبکه و همچنین خانواده های آنها وارد عمل شود. BBC در بیانیه نوشت که این اقدام بی سابقه را در واکنش به سالها سرکوب و آزار کارکنان بخش فارسی خود انجام می دهد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با کسرا ناجی خبرنگار BBC فارسی که به مقر سازمان ملل متحد در ژنو رفته است از او دلیل این شکایت را پرسیده. بشنویم از کسرا ناجی.
آمدیم به ژنو که از سازمان ملل و از جامعه جهانی بخواهیم که کمک کنند به ما در حفاظت از کارکنان BBC فارسی و فشار بیارن، از ایران بخوان که اذیت و آزار کارکنان بخش فارسی را متوقف کنه. این اولین باره که BBC در واقع از جامعه جهانی میخواد که برای حفاظت از کارکنانش دست به اقدام بزنن. کار تصمیمی است که BBC به آسانی نگرفت و خودش نشان از جدیت این مسئله داره، یعنی جدی بودن سطح این اذیت و آزار.
آیا ناجی، از این اذیت و آزاری که شما اونها رو جدی میخونید برای ما بگید، چه اتفاقی برای کارکنان BBC افتاده که اون شما رو وادار کرده به اینکه به این اقدام دست بزنید؟
بذارید من چند تا مثال بزنم. یکی از همکاران ما خواهر 27 سالش رو در تهران دستگیر میکنن، میبرن به زندان اوین. از اونجا بازجویان او تماس میگیرن با همکار ما در لندن، خانومی است که گزارشگر ماست، و از او میخوان که کار در BBC رو متوقف کنه یا حداقل برای اونها در بی بی سی فارسی جاسوسی کنه و خبرچینی کنه. و وقتی که این همکار ما بهشون میگه نه من این کارو نمیکنم، 17 روز خواهرش رو در زندان انفرادی نگه داشتن. موردی داریم، یکی از مجریان زن ما، زن جوان، مادر جوان، که ایمیل هایی دریافت کرد از کسانی ناشناس که در اون میخواستن ازش که کار در بی بی سی رو متوقف کنه و میگفتن که اگه نکنید پسرتون ممکنه دچار مشکل بشه، میدونیم پسر شما کدوم مدرسه میره. اینجور تهدید. موردی داریم که مادر یکی از دوستان ما، همکاران ما در تهران، بازجویی میشه. هنگام بازجویی بهش میگن که اگه پسرتون کار در بی بی سی فارسی رو متوقف نکنه ممکنه در تصادف اتومبیل کشته بشه. این همکار من به من میگه که من بهش گفتم اینا رو جدی نگیر، این ها میتونم که تو رو بزرم، اما میگه مادرم اینو جدی گرفت. و اتفاقا پلیس ضد تروریست لندن هم، بریتانیا هم این رو جدی گرفت. برای چند نفر از همکاران ما به سلام محافظت پلیس گذاشتن در یک دوره. حدود 20 نفر از ماها افراد خانوادمون را تهدید به مرگ کردن. بنابراین خیلی جدی این مسائل ادامه داشته، بالا پایین داشته، بعضی موقع جدی، بعضی موقع کمتر جدی. اما همین چند ماه پیش هم این رو یک سطح بالا بردن. 152 نفر از کارکنان فعلی و پیشین بی بی سی رو متهم به تبانی علیه امنیت کشور کردند، اینها رو ممنوع معامله کردند. و این یک اقدام عجیب و غریب یک دولتی علیه یک گروه بزرگ روزنامه‌نگاران در کشور دیگری است. خودش نقض بسیاری از تعهدات بین‌المللی ایران هست. و آمدیم اینجا در ژنو که در واقع از ایران بخوان جامعه جهانی که این کار رو متوقف کنه.
آقای ناجی، آیا شاکی این ماجرا در حال حاضر کارمندان بی بی سی فارسی هستند یا سازمان بی بی سی به عنوان یکی از بزرگترین مراکز خبری جهان هم داره از کارمندان خودش پشتیبانی میکنه؟
نه، البته که بی بی سی در سطح بسیار بالا، در بالاترین سطح در واقع داره از این اقدام حمایت میکنه. خودش جلو افتاده، وکیلان ما هستن، وکیلان مستقل بخش فارسی بی بی سی هستن که این کار رو دنبال میکنن. وکیل ما در ایران داره این مسئله رو دنبال میکنه. تونی هال که مدیر کل بی بی سی هست امروز بیانیه ای داد که در اون میگه که ما به این دلیل به سازمان ملل و جامعه جهانی متوسل شدیم که درخواست مستقیم ما از ایران تا کنون بدون جواب مانده.
و آقای ناجی، آیا به نظر شما شورای حقوق بشر سازمان ملل سازوکار لازم رو برای حمایت از کارمندان بی بی سی فارسی در اختیار داره؟
ببینید، این از این کارهای به اصطلاح فشارهایی است که جامعه جهانی باید بیاره به ایران اگر این کار قرار متوقف بشه. من تصورم اینه که حکومت در واقع نمیخوان همچین چیزی اتفاق بیفته، نمیخوان روزنامه نگارا خانواده های اونها رو اذیت کنن. یه عده تون رو در ایران دارن این کار رو میکنن و مطمئنم که در ایران هم هستن کسانی که میخوان این رو متوقف کنن. و به هر حال این نوع فشارها میتونه توجه افکار عمومی رو در جهان متوجه ایران کنه و ایران رو به این فکر بیاندازه که شاید این راهی که دارن میرن راه درستی نباشه.
آقای ناجی، میدونم که شما در آستانه مصاحبه مطبوعاتی در مقر سازمان ملل هستید. آخرین پرسش من این هستش که تا به حال آیا مقامات ایرانی واکنشی نسبت به شکایت بی بی سی نشون دادن؟
امروز واکنش هیئت ایرانی به گزارش آسمان جهانگیر صحبتی از ما شده بود. صحبت از این شده بود که این اتهام‌ها علیه ایران درست نیست و ولی از طرف دیگر ما رو میگن که شما وابسته هستید به سرویس‌های جاسوسی و این صحبت‌ها و میگن که هیچ وقت در ایران هیچ کسی به خاطر جرمی که مرتکب شده خانواده‌اش تحت فشار قرار نمی‌گیره، در صورتی که می‌دونیم که گرفته و ادامه داره این وضع.
شبکه جهانی بی بی سی از عملکرد جمهوری اسلامی در مورد کارکنان بخش فارسی این شبکه و خانواده هایشان به سازمان ملل متحد روی آورد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو بود با کسرا ناجی، خبرنگار بی بی سی فارسی. و ما عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اعتراض های گسترده دیماه در 100 شهر ایران و اعتراضات چند ماه گذشته به حجاب اجباری را از زمان انقلاب تا کنون بی سابقه توصیف کرده. دادستان تهران همچنین عملکرد پلیس و دیگر نهادهای حکومتی را در مهار این اعتراض ها موفقیت آمیز دانسته. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا دیدگاه خودش رو درباره مهار اعتراض‌ها از نگاه دادستان تهران توضیح میده.
همین یک روز قبل از دادستان تهران، آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در گفتگو با روزنامه‌های همشهری و ایران تحلیل کارشناسی وزارت کشور رو اعلام کرد. او گفت که این اعتراضات توسط هیچ کشور خارجی یا گروه مخالفی سازماندهی نشده. نارضایتی‌ها به مراتب بیشتر از مسائل اقتصادی است. مطالبات متراکم وجود داره و نهایتاً تأکید کرد که یک جرقه کافی است تا اعتراضات دوباره شعله ور بشه. اتفاقاً آقای وزیر کشور به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که تغییرات جامعه رو بپذیرن، عبرت بگیرن، و گفت برخی‌ها هنوز عبرت نگرفتن. به نظر می‌رسه دادستان تهران و این قوه قضاییه همون جاهایی هست که وزیر کشور مدعی هنوز عبرت نگرفتن، جایی که تحلیل وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور این هست که اعتراضات همچنان آتش زیر خاکستره، تحلیل بیشتری لازم نیست، چیزی مهار نشده، در نهایت میتونیم بگیم در دیگه زودپز رو گذاشتند.
آقای مهدوی آزاد، در مجموع با نگاهی که حاکمیت و از جمله دادستان تهران نسبت به اعتراضهای اخیر دارن، اگه موج دیگه‌ای از این اعتراضها در آینده بازم اتفاق بیفته، به نظرتون نهادهای امنیتی مهارت و قدرت بیشتری در کنترل اوضاع از خودشون نشون میدن یا برعکس؟
فراموش نکنیم که در اعتراضات دیماه به غیر از سه استان در سایر نقاط کشور کار به یگانهای ویژه سپاه که لایه بالادستی و خشن برخورد هستند نکشید. دستگاه قضایی ایران که مشهور به سختگیری و سیاست مشت آهنین هست هم این دفعه بسیار با احتیاط وارد ماجرا شده، هنوز حکم اعدام نداده. به نسبت وقایع 88 حداقل تا الان احکام سبکتری صادر کرده. بنابراین واقعیت حرفه اینه که نشانه از ضعف و استیصال در ساختار امنیتی به چشم نمیخوره و دستگاه امنیتی از نگاه خودش تا الان هم موفق عمل کرده. با این حال یادم نره که هم وزیر کشور و هم وزیر اطلاعات تایید کردند که در طول اعتراضات تلاش‌های پشت پرده عظیمی صورت گرفت که مانع از پیوستن بخش‌های مختلف مردم به اعتراضات بشن. بیش از 100 دانشجو رو بازداشت کردن به جرم پیشگیری. واقعیت این است که اگر یکی از این تلاش‌ها به نتیجه نمی رسید، اوضاع کاملا عوض می شد. این اعتراضات به سادگی می تونست به تمام آحاد جامعه ایران و به تمام بخش ها سرایت پیدا بکنه. برای این مشکل کلیدی و مسئله کلیدی عملکرد بخش امنیتی یا ساختار سرکوب نیست. مسئله کلیدی این هست که نظام جمهوری اسلامی و دستگاه اجرایی در کلیت خودش باید راهکاری پیدا بکنه و این مشکلات رو حل بکنه. تا این مشکلات حل نشه، تکیه صرف بر ساختار امنیتی راهگشا نخواهد بود.
با توجه به عواملی که اعتراضهای سال 96 رو شکل دادن، به نظرتون در مورد چشمانداز سال 97 و رویارویی‌های مجدد چه گمان زنیایی میشه داشت؟
ببینید، جبهه منازعه مردم و حکومت این روزها به نحو بی سابقه ای بزرگ شده. جمهوری اسلامی البته همیشه بحران داشته، اما هیچگاه در 40 سال اخیر اینطور نبوده. اگر اخبار رو مرور کنیم، در دانشگاه پلی‌تکنیک درگیری پیش آمد، دختران خیابان انقلاب تجمع کنندگان روز زن در حال محاکمه هستند، اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان در زمینه حقابه به خشونت کشیده شد، کارگران چندین کارخانه به دلیل حقوق معوقه تحصن کردند، دادگاه دراویش در حال برگزاری است. یعنی واضحه حکومت با دانشجویان، زنان، کشاورزان، کارگران، اقلیت‌های قومی، با تمام آحاد جامعه یک جوری درگیر هست. و تازه این علاوه بر بحران سیاست خارجی، اختلافات حاد داخلی مثل احمدی نژاد، فساد گسترده، فقر گسترده و صدها بحران مثل اعتیاد. و تازه این بحران‌ها مشکل اصلی نیستند. بعد وقتی جایی شروع میشه که می‌بینیم هیچ راهکار کوتاه مدت یا میان مدتی برای حل این مشکلات وجود نداره. حتی دولت آقای روحانی که سعی میکرد به مردم امید بده، همین روزها هیچ وعده دیگه نمیده، امید نمیده. به گمان من متاسفانه حکومت وارد یک روزمرگی تعویق مطالبات، سیاست عقب انداختن مطالبات شده. بنابراین منطقا چیزی حل نخواهد شد. در روی کاغذ هیچ معادله ای وجود نداره که نشون بده شرایط قرار هست به دلیل یک معجزه بهتر بشه، و منطقا تنش ها روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم رضا ولیزاده پاسخ می داد. شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه صاحب نظران، تحلیلگران و کارشناسان در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
دادستان تهران میگه که بعضی از متهمان دیماه به 1 تا 5 سال زندان محکوم شدن. آقای رئیس جمهور میگن که این مسئله در همه جای دنیا هست، در انگلیس اینور اونور مردم عصبانی میشن، حمله میکنن، شیشه میشکنن. مقام رهبری میگن خارجی ها تحریک کردن، وزیر کشور میگه نه، هیچ منشأ خارجی نداشته. اگه حرف وزیر کشور قبول کنیم، خب همین مدتی که 7-8 سال اینها بیکارن، در محرومیتن، زجر کشیدن، مگر اسمش زندان نیست؟ همینو بذارید به حساب زندانشون، چرا دوباره میبرید توی چهار دیواری؟ اونجا یه چیزای جدید یاد بگیرن، معتاد بشن به وسیله زندانباناتون. کی ما میخوایم به عدالت فکر کنیم؟
آقای خامنه ای میگه اعتراض ها رو امریکا و انگلیس و خرپولای منطقه خلیج فارس سازماندهی کردن، ولی وزیر کشور امروز میگه که خارجی ها دخالت نداشتن. بابا شما نه چشم بینا دارید نه گوش شنوا، ولی مطمئن باشید توسط مردم پایان حکومت نوشته شده.
آقای جنتی خودش کنار نرفت، گذاشتنش کنار، چون جدیدن یه زبون یاد گرفته بود، حالا معلوم نبود این زبان کجاییه، مال کجام دنیاه، و کسی هم نبود که صحبتهای اینو دوبلش بکنه برای ما ملت ایران، به خاطر همین گذاشتنش کنار.
این عباس جعفر دولت‌آبادی داستان تهران، به خدا قسم این اگر بیاد جای مردم وایسه، همین اولین نفره که بگه مرگ بر خامنه‌ای.
شب چهارشنبه سوری را تبریک میگویم. از پدرها و مادرهای عزیز خواهش میکنم مواظب بچه های عزیزمون باشند. خدای نکرده براشون حوادث پیش نیاد که یک عمر سرمون بزنیم و گریه کنیم. شادی کنیم، برقصیم، مزاحم دیگران نشویم.
صفر صفر 42 0221 12 21 12. شب و روز در اختیار شماست. پلیس اتریش میگوید یک مهاجم مسلح به چاقو پس از حمله به یکی از نیروهای حفاظتی در بیرون اقامتگاه سفیر ایران در وین با شلیک گلوله کشته شده است. هارالد سوروس، سخنگوی پلیس، به خبرگزاری فرانسه گفته است مهاجم 26 ساله پس از حمله به محافظ اقامتگاه و زخمی کردن او با شلیک گلوله در محل کشته شده است. بیشتر بشنویم از فرهنگ قدیمی.
بنابر اعلام پلیس اتریش، نگهبان اقامتگاه سفیر ایران ابتدا با اسپری فلفل تلاش کرده تا این مهاجم را متوقف کند، اما وقتی موفق نشد از اسلحه خود استفاده کرده است. به گفته پلیس، نگهبان اقامتگاه سفیر با شلیک 4 گلوله به فرد مهاجم او را متوقف کرد و مهاجم در همان محل حادثه جان خود را از دست داد. بر پایه این گزارش، اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی آسیبی ندیده است، اگرچه بنابر اعلام پلیس اتریش اگر این نگهبان 23 ساله جلیقه محافظ برتن نداشت، در پی ضربات چاقو 100% جان خود را از دست می داد. هنوز از انگیزه فرد مهاجم که رسانه‌های اتریش او را محمد امیم معرفی کرده و میگویند او تبعه 23 ساله اتریش و از خانواده مصری بود، بنا بر گزارش روزنامه کوریر چاپ وین، سخنگوی پلیس گفته است که وجود انگیزه تروریستی در این زمینه را نمیتوان تایید یا تکذیب کرد. بنابر اعلام پلیس، تحقیقات همه جانبه در این زمینه از جمله جستجوی خانه فرد مهاجم و پرسش از اطرافیان او در جریان است. در پی وقوع حمله نیمه شب یکشنبه، خیابان‌های اطراف ساختمان اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران برای مدتی بسته شد. همچنین پلیس اعلام کرده است که میزان نظارت امنیتی بر اماکن دیپلماتیک در سراسر وین افزایش یافته است. همچنین وزارت دفاع اتریش از افزایش 1 سرباز دیگر به عنوان نگهبان برای سفارت ایران خبر داده است. آنطور که توماس اشنول، سخنگوی وزارت خارجه اتریش، به خبرگزاری رسمی این کشور گفته، عبادالله مولایی، سفیر ایران، به همراه همسر و 2 فرزندش در زمان این حمله در محل سکونت خود بودند. توماس اشنول در این باره افزود که حمله اخیر تأثیری بر روابط دو جانبه ندارد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به خبر حمله به اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه تهران منتظر دریافت اخبار تکمیلی تحقیقات پلیس است افزوده که ایران از دولت اتریش خواسته است که هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی کند و توجه بیشتری به حفاظت مکانهای دیپلماتیک ایران در این کشور داشته باشد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و 30 دقیقه از بامداد سه‌شنبه را پشت سر گذاشتیم. و نوبت می‌رسه به سرخط مهمترین خبرها. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد هشدار داد اگر شورای امنیت در مورد سوریه اقدامی نکند، در صورت لزوم واشنگتن آمادگی دارد در این زمینه اقدام کند. رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در یک نشست خبری در هند گفت اگر شواهد غیرقابل انکاری در مورد مرگ غیر نظامیان در سوریه بر اثر استفاده از سلاح شیمیایی پیدا شود، فرانسه برای حمله آماده خواهد بود. کمیته بررسی سانحه در سازمان هواپیمایی کشوری ایران در گزارش مقدماتی مربوط به سانحه سقوط هواپیمای مسافربری در نزدیکی یاسوج، شرکت آسمان و خلبان را مقصر شناخته است. شرکت هواپیمایی آسمان در واکنش به گزارش اولیه کمیته بررسی سانحه سقوط پرواز تهران یاسوج اعلام کرد خلبان پس از عمل قلب مجاز بوده با یک کمک خلبان بدون محدودیت پزشکی و عملیاتی پرواز کند و این موضوع از سوی شرکت هواپیمایی آسمان رعایت شده است. بنابر خبرهایی که به رادیو فردا رسیده، زنان بازداشت شده در تجمع روز جهانی زن در برابر وزارت کار با قرار کفالت از زندان قرچک ورامین آزاد شدند. افزایش حملات به مراکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی در اروپا باعث نگرانی مقامات ایرانی شده و آخرین خبرها که از آن است که نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است که روابط با اتحادیه اروپا و تعرض به سفارت ایران در لندن چهارشنبه این هفته با حضور عباس عراقچی و غلامرضا انصاری معاوران سیاسی و اقتصادی وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی خواهد شد. شاهین بشیری از رادیو فردا.
پلیس اتریش از حمله یک مهاجم مسلح به چاقو به یکی از نیروهای حفاظتی در بیرون اقامتگاه سفیر ایران در وین خبر داد و افزود که فرد مهاجم با شلیک گلوله کشته شده است. هارالد سوروس، سخنگوی پلیس، دوشنبه 21 اسفند ماه به خبرگزاری فرانسه گفت مهاجم 26 ساله پس از حمله به محافظ اقامتگاه و زخمی کردن او با شلیک گلوله در محل کشته شد. به گفته پلیس، نگهبان اقامتگاه نخست تلاش کرد فرد مهاجم را با اسپری فلفل متوقف کند ولی در نهایت به او شلیک کرد. خود محافظ نیز از ناحیه بازو زخمی شده است. این رخداد اندکی پیش از نیمه شب به وقوع پیوسته و پلیس میگوید هنوز انگیزه آن مشخص نیست. یک سخنگوی وزارت دفاع اتریش گفته تحقیقات و برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که نگهبان اقامتگاه بر پایه قوانین و ضوابط عمل کرده است. در واکنش به این حمله، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که فرد حمله کننده گویی دارای تابعیت اتریشی است و افزوده که ایران از دولت اتریش خواسته تا این موضوع را هر چه سریع‌تر پیگیری کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که در این حادثه هیچ گونه خسارتی به محل اقامت و آسیبی به شخص سفیر وارد نشده است. بهرام قاسمی افزود از دولت اتریش خواسته شده که توجه بیشتر به حفاظت مکانهای دیپلماتیک ایران در این کشور داشته باشد. سخنگوی وزارت دفاع اتریش گفته فرد مهاجم در وین سکونت داشته اما در اصل اهل ایالت تیرول در جنوب غربی اتریش بوده است. این سومین حمله به یک مکان دیپلماتیک ایران ظرف 5 روز گذشته است. روز جمعه نیز گروهی از هواداران آیت الله صادق شیرازی از روحانیون شیعه مخالف جمهوری اسلامی وارد سفارت ایران در لندن شده و پرچم ایران را پایین کشیدند. این عمل مهاجمان به دنبال بازداشت فرزند آیت الله شیرازی روز سه‌شنبه در قم و در پی سخنرانی وی علیه فلسفه ولایت فقیه صورت گرفت. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پی این حمله اعلام کرد که نیکولاس هاپتون سفیر بریتانیا در ایران احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شده است. بهرام قاسمی افزود:
ما به طور جدی خواهان این هستیم که هر چه سریع‌تر دولت انگلستان اونها رو به محاکم قضایی بفرسته و محاکمه بکنه و مدتی است که به هر حال این قائله تمام شده و همه دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت در امنیت و سلامت کامل هستند و مشکلی در سفارتمون در لندن نداریم.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از سخنگوی پلیس لندن می‌نویسد که هیچ یک از مهاجمان به سفارت ایران مسلح نبودند و به قید وثیقه آزاد شدند. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا روز یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که از سوی فردی موسوم به حسین مرعشی قزوینی از اصحاب جریان شیرازی تهدید به قتل شده است. هنوز جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر نشده. ایران خواستار محاکمه و مجازات عاملان این حمله است. در ادامه واکنش‌ها به این موضوع صبح دوشنبه به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی تعرض به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن را خوشخدمتی دولت بریتانیا برای خرید تسلیحاتی میلیاردی ولیعهد عربستان از این کشور توصیف کرد. روز پنجشنبه هفته گذشته نیز همزمان با روز جهانی زن، یک گروه چپگرای آلمانی موسوم به بلوک سیاه اقدام به اشغال ساختمان سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر بن آلمان کردند. این افراد با انتشار بیانیه‌ای هدف خود را همراهی با اعتراضات مردم ایران و همبستگی با زنان اعلام کردند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی پایتخت فنلاند طی گفتگو با رادیو فردا به بررسی حملات اخیر علیه مکان‌های دیپلماتیک ایران پرداخته است.
سه حادثه در عرض پنج روز اشاره به این هستش که تناوب حوادث به حمله به اماکن دیپلماتیک ایران زیاد شده و از همین منظر حالا پرسش شما رو پاسخ دادم که آیا از این دست قبیل حوادث امکان داره اتفاق بیفته یا نه شاید دیگه تموم شده باشه. خصوصا مشخصا در مورد حادثه لندن وقتی که یک مرجع تقلیدی آقای سید حسین شیرازی فرزند یک مرجع تقلیدی دیگری آقای سید صادق شیرازی در قم دستگیر میشه، بونم مورد ضرب و شتم قرار بگیره و این نحوه بازداشت کردن مورد اعتراض فردی مثل آقای علی مطهری قرار بگیره که در جایگاه نائب رئیس مجلس قرار داره، یعنی آقای مطهری هم قانع نشده از این رفتار جمهوری اسلامی، چه برسد به اون هواداران سفت و سقر آیت الله شیرازی. و اگر در این وضعیت باشه مسلم خشونت اونها هم به این زودی پایان پیدا نمیکنه، به یک نحوی ظهور و بروز پیدا خواهد کرد، یا مثل حادثه لندن یا مثل حادثه های دیگری که میشود توقع داشت دوباره تکرار بشود.
به دنبال این وقایع نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است که روابط با اتحادیه اروپا و تعرض به سفارت ایران در لندن چهارشنبه این هفته با حضور عباس عراقچی و غلامرضا انصاری معاونان سیاسی و اقتصادی وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی می شود.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در آمریکا انتخابات ویژه ایالت پنسیلوانیا برای تعیین یکی از نمایندگان این ایالت در کنگره از همکنون بر تب و تاب انتخابات آینده و رقابت کاندیداها افزوده است. گزارش همکارم نادر صدیقی رو بشنویم.
روز سه‌شنبه 13 ماه مارس جاری در ایالت پنسیلوانیا انتخابات ویژه‌ای برای گزینش نماینده بخش 18 این ایالت در مجلس نمایندگان آمریکا برگزار می‌شود که در میان محافل سیاسی و رسانه‌ای این کشور به عنوان محکی برای انتخابات ماه نوامبر آینده تلقی شده است. حدود 6 ماه پیش با تصمیم تیم مورفی برای کنارگیری از کرسی نمایندگی خود در مجلس نمایندگان آمریکا موقعیت تازه‌ای در عرصه سیاسی برای رقابت دو حزب قدرتمند جمهوری‌خواه و دموکرات در ایالت پنسیلوانیا فراهم آمد تا در آستانه انتخابات 8 ماه دیگر توانایی‌ها و نقاط ضعف خود را بیازمایند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری جمهوری‌خواه آمریکا برای پشتیبانی از کاندیدای حزب به پنسیلوانیا رفته و از حزب دموکرات نیز اعضای برجسته حزب به کمک نامزد خود شتافتند. ریک ساکون سیاست پیشه 74 ساله از حزب جمهوری‌خواه با کانر لمب از حزب دموکرات برای احراز کرسی خالی مجلس نمایندگان رقابت می‌کند و آنچه این رقابت را برای ناظران و تحلیلگران جذاب کرده روش‌ها و سیاست‌های نامزد حزب دموکرات است که در جرگه محافظه‌کاران این حزب قرار دارد و از این رو برای کاندیدای جمهوری‌خواه چالش برانگیز شده است. نظرخواهی ها نشان می دهند که تفاوت آرای این دو رقیب بسیار اندک بوده، ولی صرف نظر از این نظرخواهی ها نتیجه آرای روز سه‌شنبه آزمایشی خواهد بود برای عرصه گسترده تر در انتخابات میان دوره‌ای نوامبر آینده. علاوه بر این، برنده انتخابات روز سه‌شنبه در پنسیلوانیا باید از کرسی خود در انتخابات 8 ماه دیگر هم دفاع کند و بار دیگر با مدعیان رقیب به رقابت بپردازد. به غیر از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، کاندیدای سومی هم از حزب لیبرتریان شانس خود را برای ورود به کنگره آمریکا می‌آزماید، ولی نظرخواهی‌ها نشان می‌دهد که آقای درو گری میلر شانس اندکی برای پیروزی دارد.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در مراسمی با عنوان بانو در آینه از یک عمر فعالیت تئاتری نیلوفر بیضایی در شهر ونکوور در کانادا قدردانی شد. این برنامه از طرف جامعه فرهنگی زنان ایرانی به مناسبت روز جهانی زن برگزار شد و در آن بخشی از آثار نمایشی نیلوفر بیضایی که در اروپا اجرا شده به وسیله 15 بازیگر جوان به صحنه رفت. نیلوفر بیضایی به رادیو فردا میگوید تجلیلی که از او به عمل آمد زیبا و فراموش نشدنی بود. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
جامعه فرهنگی زنان ایرانی 13 سال است در شهر ونکوور کانادا بنیان گرفته و هر سال به مناسبت روز جهانی زن یک هنرمند زن را در گستره‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی انتخاب و از او تجلیل می‌کند. این نهاد فرهنگی تاکنون از 13 زن فعال و تأثیرگذار قدردانی کرده که از آن جمله میتوان به سیمین بهبهانی، پری زنگنه و سپیده رئیس سادات اشاره کرد. این نهاد در ادامه حرکت‌های خود در این راستا، این بار نیلوفر بیضایی کارگردان و نمایشنامه‌نویس پرکار ایرانی در آلمان را برگزید و در 2 شب متوالی با عنوان بانو در آینه 12 بخش از آثار نمایشی او را در برابر خانم بیضایی و نزدیک به 1400 تن از دوستداران هنرهای نمایشی در شهر ونکوور کانادا به صحنه برد. حال که نیلوفر بیضایی به آلمان بازگشته، در گفتگو با رادیو فردا اجرای این اثر تئاتری را به وسیله گروه نمایشی شهرزاد تحسین برانگیز خوانده و گفته این زیباترین تجلیلی بود که تاکنون از او به عمل آمده.
کارگردان اون گروه تئاتر آقای حسام انوری اردکانی که یک جوان 33 ساله هستن و ایشون از توی این متنای مختلف من نمایشنامه‌ای در چندین کلاژ نمایش بود 12 اپیزود درست کرده بودن که کار فوق‌العاده‌ای بود و واقعا رگه‌های از نبوغ من در کار ایشون دیدم. با 15 بازیگر کار کردن و با یک گروه موسیقی که هم موسیقی ساخته شده برای این کار، با یک گروه آوازخوان بسیاری از بخش‌های نمایش به صورت کور اجرا می‌شد. بخشایی از متنای من به صورت آواز در اومده بود و در این حال از شاهرخ مشکین قلم همکار قدیمی من خواسته بودن که در این نمایش حاضر بشه و او هم در نمایش در صحنه‌های حضور داشت. به هر حال این مجموعه واقعا کار قابل ستایشی بود از نظر کارگردانی، از نظر اجرا، از نظر ترکیب تمام این عوامل با هم یک پروژه بسیار عظیم بود و من همطور انگوش به دهان مونده بودم که چطور اینا تونستن واقعا کاری اینقدر حرفه‌ای ارائه بدن. این گروه تئاتر میانگین سنشون 30 سال بود. خوشحالی اساسی من از این جهت بود که پاسخ کار این سالهای من رو با کار داده شد و کاری که یک نسل جوان انجام داده و این نشون میده که اون انقطاع نسل‌ها حداقل در عرصه تئاتر میتونه به تفاهم برسه و اینکه چگونه آدمایی که مال نسل بعد از منن واقعا خیلی جوونن، جای بچه‌های منن خیلی‌هاشون، اینکه چگونه اینا رفتن با کنجکاوی کارهای منو دیدن، خوندن متن رو و از توی اینا تونستن این نمایش به این قوت رو بیرون بیارن. از این لحاظ که احساس کردم این سالهای کار سخت ولی مداوم من در این ربع قرن در حقیقت پاسخش با یک کار بسیار زیبای هنری داده شده و از این جهت در من واقعا قابل ستایش بود.
نیلوفر بیضایی که هفته پیش در شهر ونکوور کانادا از او قدردانی به عمل آمد، 33 سال است در آلمان زندگی می کند. دانش آموخته رشته های ادبیات آلمانی، تئاتر و سینما از دانشگاه فرانکفورت است. 24 سال است گروه نمایشی دریچه را راه اندازی کرده و تا کنون 24 نمایشنامه نیز از کارهای خود و دیگر هنرمندان را برای اجرا بر صحنه در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی به تماشا گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
نوبتی هم باشه، نوبت ورزش دوستان عزیزه. شنوندگان خوبمون، فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا و گزارش ورزشی.
توقف استقلال و شکست سنگین زوباهن مقابل حریفان اماراتی در هفته چهارم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا. در آغاز هفته چهارم این بازی‌ها دوشنبه شب در گروه چهار استقلال در ورزشگاه آزادی تهران در حضور نزدیک به 100 هزار تماشاگر نتوانست از امتیاز بازی خانگی استفاده کند و مقابل تیم العین با تساوی 1-1 متوقف شد. در بازی دیگر این گروه الریان قطر 2-1 الهلال عربستان را شکست داد. در جدول گروه چهار استقلال ایران و الریان قطر هر دو با 6 امتیاز و تفاضل گل مساوی در صدر ایستادند و العین با 4 و الهلال با 2 امتیاز سوم و چهارمند. دوشنبه همچنین در گروه دو زوباهن در زمین الوحده امارات با 3 گل مغلوب شد. در جدول این گروه الدوهیل قطر که دوشنبه 2-1 لوکوموتیو ازبکستان را برد با 12 امتیاز صدرنشین است و زوباهن با 6 امتیاز در رتبه دوم ایستاده. در ادامه هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز سه‌شنبه پرسپولیس صدرنشین گروه 3 در زمین تیم ته جدولی الوصل امارات به میدان می‌رود و در گروه 1 تراکتورسازی در تبریز میزبانی از الجزیره امارات را بر عهده دارد. اعضای مجمع فدراسیون کشتی ایران روز دوشنبه در نشست فوق‌العاده خود ضمن مخالفت با استعفای رسول خادم رئیس این فدراسیون تصمیم گرفتند تا در فرصت یک ماهه او را راضی به بازگشت بر سر کار کنند. در ابتدای جلسه فوق‌العاده مجمع کشتی رسول خادم طی سخنرانی کوتاهی با تاکید بر اینکه استعفایش به دلیل عدم حمایت وزارت ورزش از سیاست‌های فدراسیون کشتی بوده مجمع را ترک کرد. در جلسه روز گذشته همچنین مقرر شد تا در مدت زمان یک ماهه وظایف ریاست فدراسیون کشتی را حمید بنی تمیم نایب رئیس این فدراسیون انجام دهد. و در خبر دیگری در مورد کشتی، مسئولان ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کردند علیرضا کریمی ملی پوش تیم کشتی آزاد ایران به دلیل عدم رویارویی با ورزشکار اسرائیلی در مسابقات جهانی از خدمت سربازی معاف خواهد شد. علیرضا کریمی دو ماه پیش بعد از اینکه در مسابقات زیر 23 سال جهان در لهستان عمدن به حریفش باخت تا با کشتیگیری از اسرائیل مبارزه نکند، از سوی اتحادیه جهانی کشتی به مدت 6 ماه از حضور در رقابت‌های بین‌المللی محروم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. نمای دور نمای نزدیک کاریست از مهرداد قاسمفر که بار اول در مجله شامگاهی اون رو شنیدید. قبل از اینکه میکروفون رو به همکارم بسپارم اجازه بدید که آرزو کنم که هرچند که یک هفته بیشتر به نوروز نمونده، اما این هفته رو سرشار از شوق و ذوق رسیدن نوروز براتون آرزو میکنم. امیدوارم که هفته این مملو از وفا و صفا داشته باشید و مبادا مجله بامدادی رادیوی تلویزیونی ما صبحانه با خبر رو راس ساعت هفت بامداد از دست بدید. خدا نگهدار تک تک شما باد و تا نوبتی دیگه.
نمای دور نمای نزدیک.
ایرج افشار نامی است که به هر پژوهش ایران شناسی یا هر متن کهن تصحیح شده ای اعتباری مضاعف و شگفت می بخشد. مردی که از 85 سال عمر 65 سالش را یک سره و بیوقفه و خستگی ناپذیر نوشت و پژوهید و کوشید تا میراثی از آثار معتبر و ارزشمند به جای نهد. پدرش محمود افشار یزدی سیاستمدار، نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگاری درس خوانده دکترا در دانشگاه‌های سوئیس در سال‌های مقارن با پایان جنگ جهانی اول بود. ایرج افشار در دانشگاه‌های متعددی از جمله دانشگاه تهران، برن سوئیس و ساپوروی ژاپن تدریس کرد. در نتیجه تلاش‌هایش کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران را بنیاد نهاد و حدود 300 جلد کتاب در فرهنگ و تاریخ و مردم شناسی و ادبیات و کتاب شناسی و متون کهن تألیف و تصحیح و گردآوری کرد. البته به روایتی بیش از 3000 مقاله هم در همین فاصله نوشت و انتشار داد. و همه اینها و بسیار بیشتر از آن سببی شد تا از وقتی که در 18 اسفند 1389 خورشیدی چشمی که بینایش را بر سر آثار گرانبهایش نهاده بود را از جهان فرو بست، جای خالیش گویی هرگز پرشدنی به نظر نیاید. این هفته از تورج دریایی، تاریخ شناس و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر ساموئل جردن در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین که با ایرج افشار دوستی و سفر ایرانگردی و ایران شناسی داشته دعوت کردم تا در سالمرگ ایرج افشار یادش را در این برنامه گرامی بداریم. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به برنامه نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آیه دریایی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. ایرج افشار به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان یک ایرانشناس، به عنوان یک کتابشناس، به عنوان یک نسخه پژوه، به عنوان یک روزنامه نگار، به عنوان مقاله نویس، واقعا ایرج افشار رو در چه وجهی میشه برجسته تر دید و شناخت به گمان شما که ایشون رو از نزدیک میشناختید و باهاشون کار کردید؟
بله، آقای افشار در حیطه‌های مختلف ایرانشناسی چنان دست داشتن و اهمیت به خصوصی داشتن که واقعا میشه گفت امروزه به ندرت کسی به مانند ایشون رو دیگه میشه پیدا کرد. شاید در قرون وسطا کسانی مثل بیرونی بودند که واقعا یک علمی داشتن که در همه حیطه ها دخیل بودن و مهم بودن، ولی هرچی ما به دوران معاصر میاییم خب به هر حال تخصصگرایی و آشنایی فقط شاید با یک مثلا رشته کار محققان هست. آقای افشار یکی از معدودترین آدم های هستند در ایران که واقعا در چندین رشته استاد بودند، چه در حالا همون ادبیات باشه و نسخ خطی که ایشون برای تصحیح کردن و به چاپ رسوندن، درباره کتاب شناسی همراه با همکاراشون مرحوم دانش پژوه رو میشه نام برد، ایرانگردی و شناخت خود ایران از همه مهمتر من فکر میکنم باید عنوان بشه با مرحوم ستوده و دوستانشون که در طی 6 دهه شاید بیشتر ایران رو گشته بودن و تمام نقاط رو میشناختن، کم تا کسی بود که تمام اینها رو به هر حال داشته باشه.
اشاره کردید به مسئله ایرانگردی که مقالات متعددی از ایشون هم منتشر شده در ایرانگردی و ایرانشناسی و مباحثی از این دست. تأثیر ایرج افشار رو در این حوزه شما چطور میبینید؟ من میدونم که شما با ایرج افشار در سفرهای هم بودید.
بله ببینید، من خب مثل بقیه محققان ایران شناس ما پشت میز میشینیم، کتاب هست، ارجاع میدیم، مطالعه میکنیم. یک وجه دیگه مهم شناخت ایران که آقای افشار بر اون تاکید داشت، شناخت خود اون مملکت بود، اون خاک. به من گفت یادمه، گفت شما ایران شناس هستی و باید بیای با سفر تا من به شما بگم که ایران کجاست، تا بفهمی ایرونی ها کی هستن. باید در منزلشون شب بخوابی، باشون هم صحبت بشی، باشون بشینی سر یه سفره و میتونی این تنوع رو ببینی در گوشه گوشه ایران و تازه خواهی فهمید که واقعا ایرانی ها کیستن و ایران کجاست. و این یک خصلت بود که آقای افشار داشت و امروزه خب تعداد همچین افرادی خیلی کمه که به این سبک با ایران آشنایی داشته باشن و اساسیزشون و کسانی که در اون زندگی میکنن.
در طی بیش از 6 دهه فعالیت و پژوهش ایشون صدها کتاب و هزاران مقاله میشه گفت از ایشون ما الان در دست داریم. وقتی صحبت از ایرج افشار میشه، شما نقش ایشون رو در چه حوزه‌ای مهمتر ارزیابی میکنید و از آثاری که از ایشون به جا مانده کدوم رو مهمتر میبینید آقای دریایی؟
در وهله اول من فهم کنم آقای افشار خودش یک دارالمعارفی از ایران بود که هر محققی که چه ایرانی چه خارجی برای کارش به ایشون ارجاع میکرد. من یادم بعد وقتی که منزلشون بودم، از دور و بر جهان هموطنان خودمون دنبال یه سوژه بودن، میخواستن یک تزی بنویسن، میخواستن کتاب بنویسن، اول از ایشون سوال میکردن که شما چه منابعی میشناسید. ایشون چون کتابدار بودن، کتابها رو خوب میشناختن، نسخه های خطی رو میشناختن، خیلی به سرعت میتونستن بگن فلان کتاب ارجاع کن، فلان کسک این کار رو انجام داده، ببین که ایشون چی کار کردن تا بتونید کارتون رو انجام بدین. من فکر میکنم در وهله اول این اطلاعات و منبعی که آقای ایرج افشار بود برای همه ایران شناسان جهان از همه مهمتر بوده.
وجه دیگر ایرج افشار فعالیت های مطبوعاتی ایشون بود. سردبیر مجله مهم سخن بود که به مدیر مسئولی پرویز ناتل خانلری در سال 1345 منتشر میشد و پیش از اون در سال 37 مجله راهنمای کتاب رو ایشون مدیریت کرد که احسان یارشاطر صاحب امتیازش بود.
بله ببینید، ما حالا من که در فرنگ زندگی میکنم و معمولا به مجله‌های خارجی نگاهی میکنیم، ولی خب من گهگاه به سخن نگین، مجله‌ای که خود آقای افشار از زمان پدرشون چاپ میکردن، آینده نگاه میکنم و واقعا اطلاعات مهمی داره و این یک دید ایرانی و یک برداشتایی است که ما داریم و دسترسی به یه سری منابع داریم که بعضی وقتا فرنگی‌ها هم ندارن در مجلات خارجی و اینها بسیار مهمه. آقای افشار همونطور که گفتم آدم فوق‌العاده پرکاری بود و این چیزی بود که من سعی کردم ازشون یاد بگیرم که یک لحظه همینجور نشینن به فراغت برای خودشون و مجلات مختلف رو در سالیانی به عنوان سردبیر یا رئیس مجله بودن و همچنین مقالات می‌نوشتن. همیشه که در سفر بودن از هر مسجدی کتیبه‌ای داشت، کتیبه کوچکی مونده بود، کسی بود که یکی از فضلای شهر بود با اونها همه رو می‌شناخت، مرتب اینها رو می‌نوشت که آخرها در مجله بخارا دیگه چاپ می‌شد، سفرنامه‌هاش، گلگشت‌هاش و همچنین یادش از محققین و همچنین مسائل علمی.
یک سوالی که شاید نسل امروز در برخورد با مردانی مثل ایرج افشار با اون رو در رو میشه، این سوال هست که چه خصلتی آقای دریایی باعث میشه که کسی چون افشار در طی سالیان فعالیتش این همه کار تألیف بکنه و این همه مثمر ثمر باشه؟
بله ببینید، اول اینکه خب آقای افشار یک دیسیپلین به خصوصی داشت که همین دیسیپلین من بگم خیلی مهمتر از اینی که نبوغ انسان داشته باشه و این مسائل. سر موقع صبح بسیار زود بیدار میشد. من یادم در خود منزلشون کتاب میز نهارخوری، چون تمام نسخ خطی و کتابهایی بود که قرار بود چاپ بشه و یک سنگم روی هر کدوم بود، من میگفت این قراره این زمان چاپ بشه. یک مرد بود که فعال منظم بود و خیلی جدی بود در کارش، در صورتی که خب عاشق ایران بود، به ایران واقعا عشق می‌ورزید و می‌خواست خوب این فرهنگ شناخته بشه اونطوری که باید و شاید، و این دوتا دست به دست هم داده بود با این نظم و پشت کار. به من همیشه میگفت، حالا من که هیچ وقت به پای گرد پایشون هم نمیرسم، میگفت سرتو بنداز پایین و کار کن. در پایان این حرف زدن ها نیست که باقی میمونه، اون چیزی که از شما باقی میمونه اون کاریست که انجام دادید. صدها نفر مثل من خب با ایشون تماس داشتیم یا این شانس داشتیم که با ایشون سفر کنیم. به هر حال قسمتی از آنچه ایشون به ما آموختن با ما هستش و من فکر نمی کنم کسانی مثل ایشون از یاد برن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با تورج درگاهی، تاریخ شناس و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جردن در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین بود در سال مرگ ایرج افشار، ایران پژوه نامدار. سپاس که با من مرشداد قاسمفر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیمه شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 نیمه صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.